تومان پول نقد و 10,000 دلار از سوی حکومت دریافت کرد. بعضی از سلبریتی ها اما شریک دزد و رفیق غافلند. کیکشان را در سفارت انگلستان می‌خورند، شامشان را از سفره حکومت برمی‌دارند و همگام با سیاست‌های آمریکا مردم را دعوت به آشوب.
ممنون که با ما بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 10 شب اینجا صدای پایتخت.
آلیس برای خانواده.
با تاپ بشویی.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
صد ثانیه با کتاب.
صبح فردای مراسم هفتم آقا نصرالله که برای نماز بلند شدیم، دیدیم رضا نشسته توی حیاط و گریه می کند. هرچه پدرش سوال کرد جوابی نداد. آخرش حاج آقا گفت برو نمازت رو بخون، بیا با هم حرف بزنیم ببینیم چی شده. رضا نمازش را خواند و آمد نشست پیش پدرش. تا نشست گفت آقا جون، من میخوام برم جبهه. درست اواخر 15 سالگیش بود. پدرش گفت آقا نصرالله که رفت و شهید شد، محمدم که تازه از ایلام برگشته، خودمم اگه لازم باشه میرم، من هیچ وقت توی این کار ازتون جلوگیری نکردم که. رضا گفت منم میخوام برم. تا رضا این حرف را زد حاج آقا خیلی سفت گفت نه بابا جون، تو اصلا میتونی تفنگ دست بگیری؟ رضا واقعا بچه بود، اجازه ندادیم برود جبهه. با این حال برج 4 سال بعدش رفت آموزشی بسیج. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مگر چشم تو دریاست. این کتاب به روایت مادر شهیدان محمد، عبدالحمید، رضا و نصرالله جنیدی نگارش گردیده است. کتاب مگر چشم تو دریاست به قلم جواد کلاطه عربی را از انتشارات شهید کاظمی بخواهید.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز بیشود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
قلنوردی
های سلام
از
ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد خدمتگزار شما هستم. همزمان با اوجگیری نهضت انقلاب اسلامی، محمد رضا پهلوی دومین و آخرین شاه پهلوی روز 26 دی سال 1357 مجبور به فرار از ایران شد. او تصور میکرد که این بار نیز مانند سال 1332 میتواند امیدوار باشد که با وقوع کودتا بار دیگر عنان قدرت را میتواند به دست گیرد، غافل از اینکه این رویا هرگز محقق نخواهد شد. ما در برنامه امشب گفتاورد درباره زمینه‌های فرار شاه و پیامدهای اون گفتگو می‌کنیم با جناب استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر که در محل و دفتر کارشون پذیرای ما هستن. استاد سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
سپاسگزارم. استاد تبریزی، چه اتفاقی افتاده بود، چه بستری به وجود آمده بود که محمد رضا پهلوی به این نتیجه رسید که ماندنش در ایران بیفایده است و با تصوری که در مقدمه عرض کردم، یعنی تصور اینکه یک کودتا میتونه زمینه بازگشت او رو فراهم کنه، به مصر فرار کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا میشه سوالو به این صورت مطرح کرد که علل سقوط رژیم پهلوی چه بود؟
بله،
کارنامه پهلوی در طی 25 سال پایانی دوران حکومتش، خاصه از 32 تا 57 چگونه بود؟ علارغم اینکه امریکا، انگلستان، اسرائیل، کلن غرب و برخی کشورهای منطقه مدافع او بودن، چرا نتونست بماند؟ در اینجا باید به سه تا موضوع یا سه بخش وضعیت ایران در طی 25 سال پایان دوران پهلوی اشاره کنیم. یکی کارنامه شاه، دوم عملکرد امریکا و غرب، سوم ماهیت و هویت انقلابی که شروع شد.
بله،
شاه در حقیقت در این دوره با دو مشخصه استبدادی و استعماری وارد عرصه شد و به حساب اینکه امریکایی‌ها خصوصاً و غرب عموماً مدافع او هستند، ظلم و ستم و تباهی نسبت به ملت و اجرای دستورات و سیاست غرب خصوصاً آمریکا رو سلوحه کارش قرار داد. به تعبیر دیگر او مثل فرعون طغیان کرد، طغیانی که علیه دین، علیه اسلام،
علیه
معتقدات مذهبی و علیه منافع ملی، اقتدار ملی، وحدت ملی و استقلال ملی بود. خصوصا در این دوره ما شاهد حضور 35,000 مستشار امریکایی در ایران هستیم. البته ما آمارو بیش از این میگیم، در اسناد لانه جاسوسی 35,000 خود امریکایی ها میگن. مملکت به دست امریکایی ها، مستشاران انگلیسی در مواردی هم انگلیسی ها و اسرائیلی ها اداره میشد. شاه در ذیل منافع غرب در اینجا حکومت میکرد. آنچه باعث خدشه‌دار شدن موقعیت غرب بود، او حق حرکت نداشت. غرب سه جریان رو به عنوان ابزار خودش در درون حکومت داشت، علاوه بر مستشاران.
مثل بهاییان،
یکی جریان بهاییت که ما در دولت هویدا 9 وزیر بهایی داریم،
مثل فرخ و پارسا.
بله، امثال اینا. بعد در ارتش بیش از 150 مقامات با عمرای ارتش جزو بهایتن که خوشبختانه کتابش اخیرا منتشر شد. دوم جریان فراماسونریه که قریب به اتفاق رجال پهلوی از مجلس وزرا و کارداران مثل شریف امامی، عبدالله ریاضی، خود هویدا و دیگران،
به بیانی خود محمد رضا،
بله خودشم در لوژ پهلوی یا همایون عضویت داشت. خب این فراماسون ها هم که جریان غربی بودن، یعنی کارگزارانی که برای اونها کردن. سوم جریان صهیونیسمه که مثل طاعون بر تار و پود این مملکت یا مثل اختاپوس بر اقتصاد و سیاست مملکت سایه انداخته بودند. لذا ماهیت حکومت استعماری میشه، مردم شاهد جنایت، خیانت، تجاوز، غارت و عملکرد مستشاران امریکایی یا عوامل غربی هستند. به اون حد که اگر یک امریکایی مست به گوش یک پلیس میدنه، کسی حق دخالت نداره. اما حلقه اول اطراف شاه 15 نفرن که باز اینها یا وابسته به انگلستانن یا به امریکا، برخی هم مثل شریف امامی، حسین اعلی، امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مشترک قبولش دارن. و حلقه دوم 400 نفرن، تو اسناد لانه جاسوسی اسامی اینها اومده که از وزرا و وکلا و شخصیت سرمایه‌دارهای تأثیر گذار، خاصه خاندان خود پهلوی هن، والا حضرت ها، به قول اسناد لانه جو، والا گوهره ها، والا دخته ها، که اینها هم مطلق الانان بر جامعه حاکمیت دارن.
سرآمدشون هم میتونه اشرف پهلوی
بله باشه. حالا اشرف یکیشه، غلام رضا کمتر از اون نیست، حمید رضا در مفاسد اخلاقی از همه اینها جلوتره.
یه ما در این باره باید صحبت کنیم.
بله، شمس پهلوی به شکل دیگری که حتی به دیدن پاپ میره و مسیحی بودن خودشو اونجا اعلام کنه و غیره. خاندان بنیاد پهلوی یا خاندان پهلوی در فساد سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، چه در داخل چه در خارج، حتی مطبوعات خارج علیه این مفاسد می‌نویسن.
به ویژه راجب اشرف.
بله. دستگاه امنیتی مملکت، سازمان امنیت یا ساواک، که باید حافظ امنیت جامعه، اقتدار ملی، وحدت ملی، منافع ملی باشه، ابزار امریکایی ها، انگلیسی ها و اسرائیلی هاست. یعنی موساد، اینتلیجنس سرویس، سیا بر ساواک تسلط داره. حتی رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه ماهی 50,000 دلار از ساواک حقوق میگیره که در مطبوعات فرانسه علیه اعلی حضرت چیزی ننویسن یا مقالاتی علیه کمونیسم بنویسن. در حقیقت مواظب دانشجویان یا مبارزین ایرانی در خارج باشه. در داخل هم کسانی که علیه رژیم نقد دارن، انتقاد دارن یا مبارزه میکنن، به بدترین شکل مورد شکنجه و آزار یا به قتل و اعدام میرسن. خب این حاکمیت نه مشروعیت داره نه مقبولیت. روند حرکت از سال 41-40 که امریکایی‌ها برنامه کندی رو در اینجا خواستن اجرا کنن و تغییر ساختار بدن، جامعه احساس میکنه حکومت مطیع غربه.
بله.
و هیچ حافظ منافع و پیشرفت و اینها نیست. حتی استان 14 هم به دستور امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها
بحرین
رو واگذار میکنه، آب هیرمند و سخاوتمندانه میبخشه که بخشی از جنوب شرقی مملکت در
دشت ناز
بله بی آبی میسوزه. لذا این روند ادامه داره. اما این طغیان شاه اوجش در جشن 2500 سال است که بعداً به اون خواهیم پرداخت.
در مهر سال 1300
بله. عرض می شود که دنبال تغییر هویت ایرانی اسلامی به ایران باستان و تجدد غربه.
بله.
در اینجا ما سه جریان داریم که در تقابل با حکومت هن. یکی جریان ملیون هستن یا جبهه ملی که اینها دو مشکل اساسی دارن. یکی امریکا رو به عنوان منجی ایران میدونن، هنوز معتقدن سرنوشت ایران در امریکا
هنوز هم میدونن.
بله. عرض کنم که در امریکا رقم میخوره و امریکاست که میتونه به ما آزادی بده یا نده. دوم شاه سلطنت کند حکومت نکند، یعنی همین سیستم بمونه، ظلم و ستم کنه، حالا یه ذره کمتر، حالا نه به این شدت توعد کنم اینها. خب اینها اگرچه حاکمیت بر نمیتافت، اینها هم بعد یا گاهی دستگیر محدودیت داشتن، البته تا سال 42
در روزشون هم رنگارنگی وجود داشت.
بله دیگه، حتی نفوذی آمریکایی ها در اینا، نفوذی ساواک مثل ابوالفضل قاسمی در درونشون، حالا اونو باید یک کنکاشی در درون ملیون کرد. جریان چپ ما هم عمدش یکی کنفدراسیون و جریان ماویسم بود که وابسته به سیاست چین کمونیست بود، مجری فرمانهای اونا بود، یکم حزب توده بود که وابسته به اتحاد شوروی بود. اینها هم به دنبال یه حکومت مارکسیستی کمونیستی ماویستی بودن که در اونجا نه دین باشه نه فرهنگ و تمدن اسلامی باشه، به همین دلیل هم پایگاه مردمی نداشتن. در اینجا ما یه جریان اسلامی داریم با قدمت 14 قرن فرهنگ، تمدن، سیاست و دوران پر افتخار رشد و تعالی.
بله.
خب این فرهنگ در جان و روح و وجود جامعه ما متجلیه، جامعه احساس میکنه داره هویتش رو از دست میده. رهبران مذهبی جامعه، حالا از دیرهنگام، حالا تو معاصرم اگر بگیم از مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، میرزای شیرازی، ملا علی کنی تا امام خمینی، در برابر استعمار و استبداد بیستادن. این بار که حاکمیت استبدادی و استعماری به ابتذال خودش رسیده بود، خب مرجعیت شیعه در برابر اون میسته، مشروعیت و مقبولیت حکومت رو در سال 43 از اونها میگیره. مجلس رو غیرقانونی میدونه، دولت رو غیرقانونی میدونه، قوانین تصیب شده رو غیرقانونی میدونه، اما در نفع حکومت به دنبال تأسیس نظام اسلامیه.
یعنی کاملا با آنچه که ملی‌گراها به در پیش بودن
متضاد
و همچنین
نه تنها متفاوت، بله، متضاد. بله. خصوصا ریشه در فرهنگ و جامعه داره، از یک دهقان معمولی تا یک استاد دانشگاه، از یک کاسب معمولی تا یک محقق و متفکر در این فرهنگ و جایگاه حضور دارن.
میتونم من یه پرسشی طرح کنم؟ با این وجود چرا شاه اصرار داشت که خطر کمونیسم رو پررنگ‌تر کنه؟
بله. این شاه نبود اینو میگفت، امریکایی‌ها بودن. در کودتای 28 مرداد هم،
بله،
که نهضت ملی شدن صنعت نفت ما رو، اون همه تلاش 3 ساله رو از بین بردن به بهانه‌ای که کمونیسم در اینجا داره نفوذ میکنه، اولا این الغای امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و غربی‌ها بود، ثانیا ملتی که مسلمانه، اعتقاد دینی داره، فرهنگ غنی تشیع در این مملکت جاری و ساریه، برای یک ایدئولوژی که ضد اسلام، ضد دین، ضد خدا، ضد معنویت پایگاهی وجود نداره. اگر پایگاهی وجود داشت 1120 تا 1332 میباشی کاری میکردن. تنها یک مورد استالین برای امتیاز گرفتن نفت شمال 2 تا حکومت رو تشکیل داد، اونم کمتر از 1 سال، وقتی که به ظاهر به اهدافش رسید رها کرد. لذا اون هم با حضور نظامیان ارتش سرخ بود که،
بله،
اون دو حکومت لزان نداشت. اما در اینجا نکته دیگری وجود داره، کمونیسم در جامعه ما منفوره به دلیل اینکه ضد دین و ضد اسلام و ضد اخلاق و ضد فرهنگ ماه،
در واقع دنبال بهانه سرکوب بود.
بله. لذا حتی او مذهبی ها هم با این عنوان مارکسیست یا مارکسیست اسلامی نام می برد. بر این اساس روند حرکت شاه هیچ جایگاه و پایگاهی نداشت، علی‌رغم اینکه تبلیغ زیاد میکرد. یعنی بله. به امام خمینی اینها مارکسیست میگن، یا به آیت الله طالقانی، یا آیت الله شهید قفاری، آیت الله سعید سعیدی، مردم میشناسن اینها رو. اینها افراد قدیس و معنوی جامعه، سرمایه معنوی جامعه هستند. در این حرکت اجماع علمای ما علیه رژیم بودن، الا استثناء افرادی که یا خودباخته یا خودفروخته یا آدم های بیپایهی بودن. اونم تعداد قابل توجهی نبودن، اگرچه در نمایش گاهی نمایش میداد شاه که اینها با من، به هر صورت
درباری بودن.
این قدرت بله و آز و سلاطین عرض میشود که این حرکت امام خمینی با بیداری و آگاهی جامعه مراحل رشد و تعالیش رو حفظ کرد و اومد جلو. امام مبارزه مسلحانه رو نفی میکرد، امام هر گونه حرکت غیر اصولی و برای رسیدن به هدف نفی میکرد، فقط حرکت فرهنگی و فکری و معنوی جامعه رو آگاه کرد.
بله، بله.
با رشد و آگاهی جامعه پایه های رژیم سست شد و ماهیت ضد اسلامی، ضد دینی و وابستگی به امریکا رژیم روشن شد. خب این روند 13 سال طول کشید. امام کار کرد تو این 13 سال، یاران امام کار کردن، کار فکری، سیاسی، فرهنگی، تحمل زندان، تحمل تبعید، تحمل شکنجه. یعنی این دوران دوران سختی بود، اما دوران روشن و بیدار کننده بود. این روند رشد پیدا میکنه تا سال 56 که با شهادت شهید آیت الله سید مصطفی خمینی جامعه یک مرتبه یک خیزشی پیدا میکنه. رژیم علارغم این که 14 سال 13 سال نام امام و ممنوع کرده بود، آثار امام ممنوع کرد، سراسر مملکت جلسات بزرگداشت شهید آیت الله سید مصطفی خمینی برگزار بشه. خوب احساس کرد که نه، یه قدرت درون جامعه است. ابتدا باز از اون غرور و خودخواهی نادیده گرفتن، با اون مقاله علیه امام استعمار سرخ و سیاه خواستن رهبری اسلامی رو خدشه‌دار کنن. علارغم اون حرکت عمق بیشتری پیدا کرد. قیام قوم در برابر این مقاله‌ای که روزنامه اطلاعات توسط فرهاد مسعودی، چون فرهاد مسعودی خانمش از تشکیلات بهائیت بود،
بله،
و خودش و خانواده‌اش هم انگلیسی بودن، به هر صورت این مقاله، حالا غیر از اونم کیهانم مصطفی مصرازاده بهتر از اون نبود، مصطفی علموتی هم بهتر از این دو، منظورم حالا این که گفتم تنها این نبود که مسعودینه، مطبوعات در اختیار استعمار و استبداد بودن. به هر صورت این قیام ابعاد جدیدی گرفت، اینو سرکوب کردن در 19 دی 56. پشت سرش ما 29 بهمن تبریز رو داریم. این قیام نشون داد که نه، درون جامعه حرکتی هست. اینها با تغییر نخست وزیر فکر کردن که مسئله حل میشه، لذا اومدن نخست وزیر رو عوض کردن، جمشید آموزگار که عضو سازمان سیاه بود آوردن. او هم به قتل و عرض کنم که کشتار مردم پرداخت، کاریتش نبود. شریف امامی استاد اعظم لوژ فراماسونری رو آوردن آشتی ملی،
اونم به
دولت فریب و حیله، اون هم به بن‌بست رسید. در اینجا امریکایی ها با دو مشکل مواجه شدند. یکی مشکل شاهی که به یأس و ناامیدی رسیده، بیماری شاه شدتش بعد از حرکت قیام مردمه، نه قبل. قبل او البته بیماری داشت، هر سال خونش رو عوض میکرد، پزشکان فرانسوی، پزشک خاص داشت میمدن، مشکلی نداشت. لذا شما تا 17 شهریور هم اینه اون دیکتاتوری و خودخواهی خودشو همچنان داره، ولی قتل عام 17 شهریور به دست شریف امامی و پشت سرش 13 آبان هم که ما اینو فراموش میکنیم، 13 آبان 57 هم قتل عام در دانشگاه داریم، کم از موارد دیگر نیست. به هر صورت
که به واسطه شهادت دانش آموزان روز دانش آموزان
بله. بله 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 عرض کنم بعد از اون دولت نظامی رو میارن. نظامی و... دیگه باید تقریبا میخوره به محرم ناکارآمدی اونم مشخص میشه.
دولت ازهاری رو
منظور ازهاری بله. از این دوره یأس و ناامیدی همراه با بیماری بر شام مسلط میشه. اما به یاد داشته باشیم، حالا این من فکر کنم یه جلسه مستقیمه، نقش فرح به عنوان نایب السلطنه در درون حکومت از 46 تا 57 قابل بررسیه.
توی یک برنامه مجزا
بله عرض کنم قابل فرح در این دوره فعاله. 56 57 فرح فعال تلاش هم داره
انانه
بگیره. حتی این شورای سلطنت هم که مطرح میشد در حقیقت در رأسش فرح قرار میگرفت که نایب السلطنه بود. 46 ایشون نایب السلطنه میشه طی مراسم تاج گذاری. به هر صورت در این دوره شاد دوچاره تلاش سفرای امریکا و انگلیس که مثل بچه های دوقلو مرتب با شاه دیدار داشتن کاری از پیش نمیبرن. راه حل رو در فرستادن هایزر میبینن که هایزر بیاد مشکل رو حل کنه.
مهار انقلاب،
مهار انقلاب یا عرض کنم که شکست انقلاب. او میاد همزمان با روکار آوردن بختیار، شاپور بختیاره. خب دولت آموزگار شکست خورده، دولت شریف امامی شکست خورده، نظامی شکست خورده، یه دولت ملی بیارن که مردم رو به عنوان جبهه ملی فریب بدن. غافل از اینکه جبهه ملی پایگاه دیگه نداره.
بله.
یعنی این رشد سیاسی و رشد معنوی جامعه دیگه زمینه‌ای برای شاه بماند سلطنت کند نه حکومت و امریکا منجی ایران و ما باید ببینیم در امریکا. این دیگه جزء افسانه‌های قرون وسطایی در ذهن جامعه ما. به هر صورت بختیارم میاد، اما بختیار و ارتش در ابتدا نمیپذیره. هایزر فرمانده نیروهای نظامی امریکا در اروپا، رابرت هایزر، این ببینید برای اینها چقدر اهمیت داره، اونو میارن. اون میاد اینجا سه تا طرح داشت. طرح اولش اگر موافق میشد هماهنگی ارتش با نخست وزیر که تقریبا اینو میشه گفت 80% موفق بود. اگر چه قرباغی میگه من نمیدونم این رئیس دفتر ما با من یا با آیت الله خمینی میگه من نمیدونم کدومش شده. حتی برای سفارت امریکا سرباز میفرستن، سربازی که اونجاست میگه امریکایی برو گم شو از مملکت ما، به عنوان محافظ سفارت رفته. این تو اسناد لانه جاسوسی هست، چه مطالب خیلی خوبی میشه استخراج کرد تو این اسناد. به هر صورت باز میگه که این کفایت نمیکنه، طرح کودتا رو قرباغی و دیگران چی میکنن که ارتش قابل اعتماد نیست، بدنه ارتش با آیت الله خمینیه. در این موقع دیداری با شاه میکنه، با سلیمان میرن دیدن شاه. شاه میگه که من چه کار کنم. البته این سؤالو از 17 شهریور به بعد دو سفیر انگلیس و امریکا شاه مرتب میکرد. هایزر میگه که راه حل شما خارج شدن از ایرانه. میگه که ساعتشو نگاه میکنه میگه همین الانم دیره
و این اتفاق میفته. جناب آقای تبریزی، چون ما وقتمون زیغ هست، ناچارم شما این پرسش رو بپرسم.
بفرمید.
ناچارم از شما بپرسم و اون این که برخی میگوین که شاه فرار نکرد.
بله.
شاه از ایران خارج شد تا باز زمینه فراهم بشه برگرده. چه پاسخی دارید؟
هیچ تفاوت نمیکنه. اگر شاه ملی بود، با مال ملت بود، میموند دیگه. بالاخره یا میکشتنش بله. یا دوباره سلطنت میکرد. بله. پس او اصلا اینجا خانه اجاره‌ایش بود. حالا غیر از حالا چقدر در سوئیس بود و اونها رو نمیخوام مطرح کنم. او هر موقع احساس خطر میکرد فرار میکرد. اگر میموند چی میشد؟ بعد از اینکه او فرار کرده ما مطالبه داریم از امریکایی‌ها، او رو به تعویض دادیم، ما محاکمش کنیم. چرا امریکایی‌ها ندادن؟
حالا من خودم
بعد خود... حالا او به دنبال این بود که امریکا عرض کنم که او رو برمیگردونه و انگلستان و احیانا غرب، اما جامعه پذیرا نیست.
میگه نکته دیگه هم
خود بر... امریکایی‌ها امنیت ندارن. مرتب روزی از دیما روزی 500 تا 1500 امریکایی ایرانو داره ترک میکنه. مردم مرتب، این باز در اسناد لانه جاسوسی هست که مرتب نامه در خانه های مستشاران میندازن که امریکایی ها از ایران خارج شوید. چندین ماشینشون رو منفجر کردن. یعنی خود امریکایی که شاهو باید نگه داره خودش نمیتونه نگه داره.
بله.
حتی در 18 بهمن که هایزر اینجا بود، کارتر 17 هم به او زنگ میزنه سریع ایرانو ترک کن، اوضاع خطرناکه. میگه نه بمونم کاری کنم. یه هواپیمای اختصاصی میفرسته، او رو از بیرون شهر به فرودگاه میبرن، از ایران خارج میکنن. یعنی جایی برای موندن براش نیست. متوجه هستین؟ بعد قبل از اینکه شاه فرار کنه، خانواده شاه از اول فروردین 57 شروع کردن به